سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را می شنوید. نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام، نشست هیئت افغانستان با گروه طالبان که قرار بود در 14 و 15 اپریل در دوحه برگزار شود تا 5 روز دیگر به تأخیر افتاد. سران حکومت افغانستان و چهره های برجسته سیاسی که از اعضای شورای رهبری مصالحه اند امروز در دومین نشست این شورا تصمیم گرفتند که مذاکرات بین الافغانی قطر به تاریخ 19 ماه اپریل برگزار شود. قرار بود اعضای هیئت دولت افغانستان برای ملاقات با نمایندگان طالبان در قطر امروز اعلام شود، اما شورای رهبری مصالحه افغانستان گفت که اعلام نامهای اعضای این هیئت هفته آینده صورت خواهد گرفت. پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که اگر در این نشست اعضای حکومت افغانستان نیز شرکت کنند با آنان به عنوان نمایندگان حکومت گفتگو نخواهند کرد. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که دولت افغانستان در رسیدن به هر گونه تفاهم صلح با طالبان نقش مرکزی خواهد داشت. آقای پومپئو این اظهارات را دیروز در کمیته تخصیص بودجه صنایع آمریکا در پاسخ به لنسی گرام رئیس این کمیته ابراز کرد. آقای گرام از وزیر خارجه آمریکا پرسید که آیا او میتواند به این کمیته و به جهان اطمینان بدهد که دولت افغانستان در هر گونه تفاهم نامه صلح حضور هدفمند خواهد داشت. آقای پومپئو در پاسخ گفت که دولت افغانستان در این بخش نقش مرکزی را خواهد داشت و با گفته ای وی مذاکرات با طالبان یک روند تحت رهبری افغانها خواهد بود. حاضر نشدن طالبان برای گفتگو با نمایندگان دولت افغانستان و ادامه گفتگوهای این گروه با آمریکا در پشت درهای بسته در قطر نگرانی های را نسبت به پیامدهای این گفتگوها به وجود آورده است. روز گذشته نیز شمار از اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه به آقای پومپئو از اینکه جزئیات کافی از جریان مذاکرات با طالبان در اختیار آنان قرار داده نمی شود انتقاد کردند. مقام های افغان در ولایت غزنی می گویند که مردان مسلح امروز دو زن را در مسیر شاهرای کابل کندهار از موتر پیاده کرده و با خود بردند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که افراد وابسته به گروه طالبان این دو زن را ربودند. برخی اعضای شورای ولایتی غزنی نیز در تماس با صدای آمریکا این موضوع را تایید کردند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی ضمن تایید این رویداد گفت که طالبان همیشه در این مسیر موترها را بازرسی کرده و از موترهای باربری و مسافربری باجگیری می کنند. او گفت که هنوز هویت ربوده شدگان مشخص نشده است. طالبان تا حالا در مورد این موضوع ابراز نظر نکردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که اسلام آباد تصمیم گرفته تا پس از این به گروه های تندرو اجازه فعالیت در داخل پاکستان داده نشود. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان افزود که این تصمیم بدون فشارهای خارجی و به خاطر آینده پاکستان گرفته شده است. عمران خان امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که مبارزه با گروه‌های تندرو برای ثبات این کشور یک امر حیاتی می باشد. افغانستان، هند و ایران، سه همسایه پاکستان، بارها این کشور را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و تندرو و استفاده از این گروه‌ها در جنگ‌های نیابتی متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد را همواره رد کرده است. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز اذعان کرد که کشورش نقش اساسی در تربیت و آموزش گروه‌های افراطی در جریان جنگ مجاهدین افغان علیه نیروهای شوروی سابق داشت. صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش نباید اجازه میداد که گروه‌های تندرو پس از پایان جهاد افغانستان به فعالیت‌های خود در پاکستان ادامه می‌دادند. عمران خان افزود که حکومت او در مبارزه علیه گروه‌های تندرو حمایت کامل اردوی پاکستان و اداره استخبارات نظامی یا آی‌اس‌آی این کشور را با خود دارد. اظهارات عمران خان در حال بیان می شود که پاکستان به خاطر مبارزه و سرکوب گروه‌های تندرو و دهشت افغان فعال در داخل آن کشور با فشارهای سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی روبرو است. گروه کاری اقدام مالی یک نهاد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تمویل دهشت افغانی گفته است که اگر پاکستان علیه این گروه ها دست به کار نشود در فهرست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت، اقدامی که اقتصاد پاکستان را شدیداً ضربه می زند.
اتحادیه اروپا روی تمدید مشروط ضرب الاجل خروجی بریتانیا از این اتحادیه هم موافقت کرده است. تفصیل بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
رهبران اتحادیه اروپا که امروز در یک اجلاس اضطراری به خاطر بحث روی خروج بریتانیا از این اتحادیه با هم ملاقات میکنند، در نظر دارند با مشروط ساختن تمدید این ضرب العجل نگذارند تا صدر اعظم آینده بریتانیا اتحادیه اروپا را با چالش مواجه سازد. این دومین بار است که اتحادیه اروپا ضرب العجل خروج بریتانیا را از آن اتحادیه تمدید میکند. قرار بود بریتانیا در اواخر ماه مارچ امسال از آن اتحادیه بیرون شود، اما اختلافات عمیق بین حکومت و پارلمان بریتانیا سبب شد تریسا می صدر اعظم این کشور خواستار تمدید این ضرب العجل شود. اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا به این کشور تا 12 اپریل یعنی دو روز دیگر مهلت داد تا از این اتحادیه بیرون شود، اما تریسا می هفته گذشته از اتحادیه اروپا خواست این ضرب العجل حداقل تا 30 جون دوباره تمدید شود. اتحادیه اروپا گفته است آماده است این ضرب العجل را حتی تا یک سال تمدید کند، اما مشروط بر این که حکومت و پارلمان بریتانیا اختلافشان را در پیوند بر روند خروج از اتحادیه اروپا دور کنند.
اتریش میگوید آنده شهروندان این کشور که در کنار گروه داعش جنگیدند باید با جای اتریش در کشورهای شرق میانه محاکمه شوند. هربرت کیکل وزیر داخلی اتریش از حزب راستگرای این کشور امروز با بیان این مطلب افزود که برای محاکمه افراد که از کشورهای اروپایی برای جنگیدن در کنار داعش به سوریه و عراق رفته بودند باید در شرق میانه محاکمه ویژه شبیه محاکم ملل متحد ایجاد شود و این افراد در آن محاکمه شوند. وزیر خارجه با مذرت وزیر داخلی اتریش افزود که آلمان، سویدن و فنلند از این پیشنهاد اتریش حمایت کردند. پس از شکست داعش در سوریه و عراق، عودت جنگجویان خارجی این گروه به کشورهای اصلیشان نگرانی مقامهای این کشورها را برانگیخته است. مقامهای اتریشی گفتند که اتریش در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و در تناسب با جمعیت خود بلندترین آمار افراد را دارد که به داعش پیوسته بودند. و نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در اسرائیل پیشتازی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور را نشان می‌دهد. تاکنون بیش از 97% آرای این انتخابات شمرده شده و به نظر می‌رسد که حزب محافظه‌کار و راستگرای لیکود به رهبری آقای نتانیاهو حمایت کافی را برای کنترل 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل به دست آورده است. باید گفت که حزب لیکود نتوانسته به تنهایی برنده این همه کرسی ها شود و این حزب باید تن به ایجاد یک حکومت ائتلافی با سایر احزاب مذهبی و راستگرای یهودی بدهد. در صورت ایجاد حکومت ائتلافی به رهبری بنیامین نتانیاهو او برای پنجمین دور صدر اعظم اسرائیل خواهد شد. این در حالی است که آقای نتانیاهو با 3 مورد اتهام دست داشتن در فساد روبرو می باشد، هرچند او هر نوع خلافکاری را رد کرده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در این بخش برنامه نوبت می رسد به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نشست قطر برای 5 روز به تأخیر افتاد و شورای رهبری مصالحه می گوید نشست قطر از 19 تا 12 اپریل برای 3 روز در قطر برگزار خواهد شد. قرار بود این نشست به تاریخ 14 و 15 ماه اپریل برگزار شود. در دومین نشست شورای رهبری مصالحه همچنان تصمیم گرفته شد که ترکیب هیئت شرکت کننده نشست قطر و آجنده آنها هفته آینده نهایی شود. از جانب دیگر طالبان اعلام کردند که در جرگه مشورتی صلح در افغانستان شرکت نخواهند کرد. حسیب موزودی در زمینه گزارش می دهد.
در دومین نشست شورای رهبری مصالحه افغانستان تصمیم گرفته شد که نشست قطر از 19 تا 21 ماه اپریل برگزار شود. چگونگی ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست و اولویت های افغانستان از موضوعاتی هستند که قرار شد هفته آینده و در 30 نشست این شورا نهایی شوند. در همین حال برخی ها میگویند هیئتی که قرار است ایجاد و برای شرکت در نشست قطر فرستاده شود مشروعیتش را باید از جرگه مشورتی صلح بگیرد.
خوبی است که مشروعیت این هیئت مذاکره کننده از لوی جرگه مشورتی صلح بیرون شد. ما هیچ فضای دیگه نداریم جز لوی جرگه مشورتی صلح که صدای مردم هم از جامعه مدنی، احزاب سیاسی، جوانان، زنان و سایر اقشار و اصناف جامعه شنیده شود. بولوس خوب خواهد بود که حکومت افغانستان در روشنایی چارچوبی که یا شیوه مذاکرات را که لوی جرگی مشورتی بر حکومت و جهان پیشنهاد میکنه در این چارچوب هیئت مذاکره کننده هم حضور داشته باشند.
تا کنون چگونگی انتخاب و ترکیب جنسیتی اعضای این هیئت روشن نیست، اما برخی از زنان میگویند که مهمتر از حضور فیزیکی آنان در نشست قطر شنیدن صدایشان است.
ما فقط حضور فیزیکی خانم‌ها بی از اینکه برشان یک سهم خوب داده شد و اینکه برای سخنانشان کسی گوش نتن طرفدارش نیستیم، که کاملا این بر ما یک برخورد سلیقوی خواد باشوند، در صورتی که زنان افغان بدون نگرانی از این پروسه حمایت نکنند، ما فکر میکنم که ما با یک صلح پایدار نمیرسیم.
همیشه به تحولات دولت یا رژیم ها این یگانه کسانی که آسیب میبینن همین خانم هستند، باید بر جا نقش داده شود، یا به نشست های صلح یا باید اشتراک کنند، یا پیشنهادهای خود داشته باشند و یا امرای مخالفین باید نشست داشته باشند.
در آستانه نشست قطر آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز ادامه دارند، اما گروه طالبان با پخش اعلامیه گفتند که در این جرگه اشتراک نخواهند کرد. جرگه مشورتی صلح که قرار است در نهم ماه ثور برگزار شود، چگونگی حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان را مشخص می سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات به جز کابل را اعلام خواهد کرد. در این حال نهادهای ناظر انتخابات انتقاد میکنند که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه بر آمادگی ها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی بجا خواهد گذاشت. سمسام سیرت از کابل چنین گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جریان 6 ماه گذشته موفق به اعلام نتایج نهایی تنها 24 ولایت کشور با حوزه سیک ها شده است، در حالی که بر بنیاد تقویم انتخابات ولسی جرگه نتایج تمامی ولایات باید نزدیک به 4 ماه پیش اعلام می شد. با این حال رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می دهد که نهایتاً تا آغاز هفته جدید نتایج نهایی 7 ولایت شامل کندوز، بغلان، میدانوردک، لوگر، پکتیا، کندهار، هلمند، ننگرهار و حوزه کوچی ها اعلام خواهد شد. اما این عضو کمیسیون انتخابات در مورد زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات کابل چیز نگفت.
آخرین هفته خواهد بود که ما و کمیسیون شکایات تمام ولایت افغانستان بجز از غزنی که انتخاباتش و انتخاباتش با ریاست جمهوری است و کابل که بیشتر از 800 کاندیدا در اونجا بود، یک چالش جدی‌تر است فکر میکنم که در ختم بحث کابل است و متباقی ولایات خدا کنه که ما به شما پاسخ دقیق داده باشم تا ختم هفته، و اگر تا ختم هفته تا آغاز هفته جدید ما بحث نهایی را به مردم افغانستان اعلام خواهد کردیم.
اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که در اعلام نتایج نهایی این ولایات که با این همه تأخیر صورت میگیرد عدالت انتخاباتی باید تامین گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدا امریکا گفت که اعلام نشدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و بسته ماندن قوای مقننه خلای جدی در نظاممندی دولت را نشان میدهد. از سوی هم آقای رشید افزود که کندی در روند نهایی ساختن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روی آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی میگذارد.
تأثیرات تکنیکی از این بدون شک بالای انتخابات ریاست جمهوری هم واقع میشه، چرا که توجه بخصوص که میسیم شکل انتخاباتی بیشتر به نهایی ساختن و بالاخره حل یا رسیدگی به تمام شکلات و مراحل استناف خواهی که صورت گرفته به او معطوف است. اینها هنوز قادر نشدن که دیدگاه خود در مورد برنامه بعدی بر انتخابات جمهوری داشته باشند. بود
از سوی هم شبکه زنان افغان یافته های این نهاد را از آمار خشونت جنسی علیه زنان در زمان انتخابات پارلمانی نشر کرد. بر بنیاد این تحقیق که در 34 ولایت انجام شده و با 5500 خانم مصاحبه شده، اکثر آنان آزار و اذیت جنسی و توهین زنان را در روز انتخابات تایید کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به بانک مرکزی خون افغانستان خون اهدا کردند. مقامات آن سفارت میگویند که هدف از این برنامه ارج گذاری به بشر دوستی است و قرار است تا ختم این برنامه 150,000 سیسی خون جمع‌آوری گردد. جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل. کارمندان این سفارت در یک برنامه متفاوت امروز به بانک مرکزی خون افغانستان خون اهدا کردند. قرار است در این برنامه 300 خریطه خون گردآوری شود.
سفارت آمریکا می خواهد که از این طریق به جامعه افغانستان کمک کند و این بار می خواهیم که 300 خریطه خون اهدا کنیم.
دیپلمات های این سفارت می گویند که آنان در کابل زندگی می کنند، از همین رو خود را در برابر شهروندان این کشور مسئول می دانند.
من می خواهم که زندگی یک فرد را حفاظت کنم. در آمریکا نیز این کار را کرده ام و اکنون احساس خوب دارم.
مقام های بانک مرکزی خون از این اقدام سفارت ایالات متحده آمریکا ستایش می کنند.
خون هایی را که ما از اینجا عرض می کنیم، اینا بعد از اجرای تستا در بانک خون مرکزی، اینا اونجا برای مریضان عاجل، مریضایی که تلسیمی هست، مریضای زنان است و اطفال است که به شکل دامدار به خون ضرورت داره و همچنان در صورت ضرورت برای نیروهای امنیتی به کار گرفته میشه.
بانک مرکزی خون افغانستان میگوید که روزانه این بانک به 100 خریطه خون نیاز دارد تا به نیازمندان اهدا کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مردان مسلح دو زن را در مسیر شاهراه کابل قندهار از موتر پیاده کرده با خود بردند. شورای ولایتی غزنی میگوید که این دو زن جوان به قصد اشتراک در جرگه مشورتی صلح به سوی کابل در حرکت بودند که توسط طالبان ربوده شدند. سخنگوی والی غزنی نیز میگوید که حکومت تلاش ها را برای آزادی این دو زن جوان آغاز کرده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. از محمد آصف حسینی میشنویم.
برخی اعضای شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا تایید کردند که شام سه‌شنبه طالبان مسلح در مسیر شهرای کابل قندهار در ساحه موسوم به موشکان ولسوالی قره‌باغ این ولایت موترها را بازرسی کرده و دو بانوی نوجوان را از یک بس مسافربری پایین کرده و با خود بردند. اسمت الله جامرادوال نماینده مردم قره‌باغ در شورای ولایتی غزنی گفت:
این خانمه ایتو نمیفهمم که از کدام ولایت بود، ولی به خاطر همون جرگه مشاورتی میرفت کابل. اون دریوریش شهید کده، یک نفری دیگه زخمی داره، خانمه را به امرای خود برده.
حسن رضا یوسفی عضو دیگر شورای ولایتی غزنی نیز با تایید این رویداد گفته که طالبان همیشه در این مسیر موترها را بازرسی و از موترهای باربری و مسافربری باجگیری میکنند.
غیر قانونی از جانب موترداران در ابتدا دو گروه طالبان در بین خود برخلاف می شوند و یک نفرم کشته و یک نفرم زخمی می شوند. بعد از این که کشته و زخمی در وجود می آید، طالبان مسلح از موتر دو خانومی که دو تن از خانومایی که مشخص نشده که تاوال این دو زن از کجا بوده و از کدام منطقه بوده، توسط طالبان مسلح از موتر پایان می شود و به محل نامعلوم انتقال داده
میشه. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی نیز طالبان را مسئول این رویداد خوانده و گفت که تلاش ها برای رهایی این بانوان از چنگ طالبان آغاز شده است.
به جدال پایین کردن این خانما، یک درگیری هم بین مسافرین و اعضای خانواده این خانما و مخالفین صورت گرفته که اونا شلیک هوایی هم کردن. خوشبختانه به مسافرین مناسب نرسیده، ولی متاسفانه که همین دو خانم با خود به محل نامعلوم بردن. تلاش های ارگانهای امنیتی هم جریان داره تا محل موقعیت دقیق این خانما را تثبیت کنه و اونا را آزاد بسازه، ولی تا هنوز زمینه کنم پیشتر که با وجود
وجود نمارد.
طالبان تا حالا این خبر را رد و تایید نکردن. نوری افسوده که این بانوان هیچ وابستگی به دولت ندارد. اما قرار است که از میان 2500 عضو جرگ مشورتی صلح 1750 تنیان از ولایات شرکت خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، درج سپاه پاسداران ایران در فهرست دهشت افکنان خارجی ایالات متحده سبب خشم رهبران ایران به شمول علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور شده است. رهبران ایران ادعا می کنند که موفقیت سپاه پاسداران در مبارزه با گروه بر ضد گروه های دهشت افغانی موجب گردیده تا قصر سفید در برابر دستاوردهای آنها دست به کار شود. اما بعضی از تحلیلگران ایرانی مستقر در غرب به این باور هستند که سپاه پاسداران فراتر از مأموریتش عملا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بی‌ثباتی شرق میانه نقش داشته است. گزارشی را در این مورد خالد مفتون به توجه می رساند.
چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را درج فهرست دهشت افکنان خارجی امریکا کرد، حکومت ایران در یک اقدام تلافی جویانه اردوی ایالات متحده را به عیسه یک سازمان دهشت افغانی قلمداد کرد. اما علی خامنه‌ای رهبر ایران به آن اکتفا نکرد و تاکید کرد که دلیل عمده‌ای که امریکا سپاه پاسداران را درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی آن کشور کرده است، موافقت سپاه پاسداران در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی در داخل و بیرون از مرزهای ایران است.
امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو. اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی، سپاه جلو. اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو. اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه امریکایی‌ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واکنش به اقدام ایالات متحده مقام‌های آمریکایی را مورد انتقاد قرار داد و به طور ضمنی گفت که چنین انتظار از قصر سفید می‌رفت.
پس شما می‌خواهید سپاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیست‌ها نباشد؟ شاید این توقعی که در ذهن ما هست یک مقداری با واقعیت نخواند.
رئیس جمهور ایران همچنین ادعا کرد که مقام‌های آمریکایی در 40 سال گذشته همواره تلاش کردند تا در برابر تهران توطئه کنند، اما به گفته آقای روحانی همه تلاش‌های ایالات متحده با شکست مواجه شده است.
اونها در طول 40 سال تمام توطئه‌هایی که علیه ملت ایران طراحی کردند، طرحشون منجر به شکست شد.
آقای روحانی با لحن تند ایالات متحده را استکبار جهانی خواند و گفت که امریکا تلاش میکند تا از طریق درج سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای دهشت افغانی آن کشور شکستهای خود را بپوشاند.
امروز استکبار جهانی و امریکا کینه خود را و عداوت خود را و شکستهای خود را میخواهد از طریق تروریست نام دادن یا نامیدن گروهی که همواره بزرگترین هدفش و آرمانش و عملش و ایثارش مبارزه با تروریست بوده. هیچ کس در دنیا و هیچ ملتی نمیتواند ادعا کند که بالاتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده. کیا در دنیای امروز تروریسم رو تشویق میکنند و ترویج میکنند؟ کیا از داعش به عنوان ابزار می‌خواستن استفاده کنن؟ هنوز هم آمریکا حاضر نیست علیه داعش بجنگه. هنوز هم آمریکا به سران داعش پناه میده.
اینکه آیا ادعای حکومت ایالات متحده در مورد حمایت تهران از گروه‌های تندرو و دهشت افغانی موجه است و یا ادعای ایران که سپاه پاسداران همواره بر ضد دهشت افغانی فعالیت داشته است، علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که سپاه پاسداران ده‌ها هزار شبه نظامی را در منطقه تمویل کرده و هنوز هم به این فعالیت ادامه می‌دهد.
سپاه پاسداران همونطور که فرماندهش اعتراف کرده
یک تعدادی بین 100 تا 200 هزار نفر از مردم منطقه را از عراق، از لبنان، از سوریه، از یمن، از بحرین، کشورهای دیگه اینا را آموزش نظامی داد، از افغانستان، برای اینکه اینا به نیابتی ازش بجنگن. و توسط این گروه ها کارهای تروریستی زیادی در عراق، در لبنان، در سوریه، در عربستان، در جاهای دیگه کرد.
درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی خارجی ایالات متحده و اقدام بالمثل تهران در مقابل آمریکا تنش میان واشنگتن و تهران را به مرحله تازه‌ای رسانده است. اما اگر آنچه را مقام‌های تهران گفتند که در سراسر جهان همان برخورد را در مقابل اردوی آمریکا انجام خواهند داد که در مقابل داعش انجام دادند، چه انتظاری از آمریکا خواهد داشت؟ آقای نوری‌زاده فکر می‌کند که مقام‌های ایرانی رئیس جمهور ترامپ را فرد جدی تلقی می‌کنند و دست به اقدام نخواهند زد که موجب واکنش جدی واشنگتن در برابر تهران شود، به شمول عمله نظامی.
گمان می‌کنم جمهوری اسلامی اقدام را نکنه، چون می‌دونه که آقای ترامپ در این مورد تردید نخواهد کرد و اگر ضروری بدونه به آمریکا، به ایران هم حمله خواهد کرد. متحدانی هم داره مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل که اینها علاقمندن که این رژیم سرنگون بشه و بنابراین دریغ نخواهند کرد از همراهی و کمک به آمریکا. ولی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی زرنگ‌تر از این حرفاست و الان متوجه شده که خطر جدیه و ممکنه از هفته‌های ماه‌های آینده ما شاهد تغییری باشیم در سیاستش.
پس از درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کردند. شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر سپاه پاسداران به حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه ادامه بدهد، متحدین اروپایی آمریکا احتمالاً دست به اقدام مشابه خواهد زد و از واشنگتن پیروی خواهند کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در اسرائیل از همکار ما یلدا بکتاش.
نتایج شمارش ها را نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است. با وجود اینکه حزب رقیب وی نیز دیشب اعلام پیروزی کرد، اما با نزدیک شدن به پایان شمارش ها را به نظر می‌رسد که نتانیاهو شانس بیشتری برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در آن کشور داشته باشد. نطق پیروزیش تأکید کرد که او برای جلب نظر سایر رهبران احزاب راستگرا وارد گفتگو شده است.
من از همین امشب با رهبران احزاب راستگرا که همکاران ما هستند مذاکرات را آغاز کردم. تقریبا همه آنان به طور علنی اعلام کردند که ما را برای تشکیل حکومت آینده برای رئیس جمهور پیشنهاد خواهند کرد. من می خواهم این را واضح بسازم که حکومت آینده یک حکومت راستگرا خواهد بود، اما من قصد دارم که صدر اعظم تمام شهروندان اسرائیل باشم.
نتانیاهو 69 ساله که به دلیل اتهامات وارده در تعدادی از دوسیه های اختلاس تحت پیگرد قانونی نیز قرار دارد، در کمپین انتخاباتی خود رابطه نزدیکش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برجسته تر ساخته و به مردم قول داده بود که در صورت پیروزی شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی رود اردن را به خاک اسرائیل الحاق کند. تصمیمی که با مخالفت های شدید فلسطینیان و برخی از کشورهای اسلامی مواجه گردید. نتایج شمارش آرا نشان می دهد که عرب های ساکن اسرائیل حضور کمرنگ در مقایسه با انتخابات سال 2015 داشتند و تنها 1/4 حصه واجدین شرایط رای دهی در این انتخابات شرکت کردند.
اسرائیلی ها خانه ها را ویران می کنند و من نمی دانم قانونگذاران عرب در پارلمان چه می کنند. بنابراین فکر می کنم بهتر است ما رای ندهیم و به پارلمان نرویم، زیرا هیچ سودی از آن نبردیم.
شهروندان عرب مسلمان اسرائیل تنها کسانی نیستند که از آمدن هر نوع تغییر در پالیسی های حکومت اسرائیل در قبال فلسطینیان ناامیدند. پیروزی نتانیاهو برای فلسطینیانی که از نزدیک نتایج انتخابات اسرائیل را دنبال می‌کنند، نشانگر پایان و امید برای دست یافتن به یک کشور مستقل است. زیرا نتانیاهو عهد کرده که تا زمانی که او در قدرت است، اجازه نمی‌دهد تا کشور مستقل فلسطینی به وجود بیاید.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.